نمیرسم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
بحثی که آغاز کرده بودیم در ذیل صحیحه زراره بود که از این صحیحه میخواستیم استفاده کنیم برای استدلال بر استصحاب. فرمودن که والکلام فی هذه الروایه یقع فی عدت جهات، در چند جهت بحث درباره این روایت واقع میشه. الجهت الاولا فی فقه الروایه به تحلیل مفاد قوله و الا فانه علی یقین من وضوئه ولا ينقض اليقین بالشک. خود این بحث در چند نقطه و چند نکته مطرح میشد. النقطه الاولا رو گذراندیم، النقطه الثانیه رو مطرح کردیم. سه احتمالی که در باب جزاء شرط در این جمله شرطیه وجود دارد. خب ما البته بحث رو خواندیم تقریبا به جز تتمه بحث که مانده بود، ولیکن در نگاه اول به نظرم می آمد که اون مقدار که خواندیم کافی باشد، حقم همین بود، در سطح حلقه ثانیه کافی هست. اما حقیقت امن هست که راضی نشدم، یعنی دیدم که نه، به هر حال درسته، حالا دوستان حق دارن، از یه طرفی اصرار دارن که زودتر این بحث ها پیگیری بشه و بالاخره کتاب تمام بشه و این دوره تمام بشه، اینا که حالا هم خودشون میخوان که بالاخره بحث ها رو ببینن، همین که فایل های صوتی شو داشته باشن که در اختیار دوستانشون قرار بدن. اما از اون ورم یه مقداری وجدان درد من گرفتم، دم این بحث جای کار بیش از این حرف ها دارد. فلذا اگر اجازه بفرمایید من برگردم یه دوباره یه نگاهی داشته باشیم و یه مطالعه مجددی داشته باشیم. لذا این جلسه علی رغم میلمون که می‌خوایم که زودتر عبارات رو پیش بریم و عبارت نوردی کرده باشیم، این جلسه به لحاظ عبارات جلو نمی‌ریم. نمیدونم حالا اگه وقت بشه آخرش چند خطی هم بخونیم که آقایون نگن امشب تو این جلسه عمرمون بر فنا رفت مثلا چه کاری. نه، اصلا یه چند خطی رو سعی میکنیم که حالا اگر ان شاء الله شد
اول ارکان میرسیم.
هیمنن تبرکن دو سه خطی هم میخونیم، ولیکن میخوایم که مراجعه کنیم. خب پس اگر عنوانی بخوایم برای بحث این جلسه همون بگذاریم، تتمیم بحث در باب احتمالات سگانه موجود در جمله شرطیه به عنوان جزاء، که احتمالاتی که در مورد جزاء وجود داشت سه تا احتمال مطرح بود، حالا میخوایم بحث رو تتمیم بکنیم. نکته نخستی که میخوام عرض بکنم که حالا تتمیم نیست، فقط بیان چرایی و ضرورت این تتمیم هست که چرا بنده برگشتم و میخوام این تتمیم رو ارائه بکنم. شاید براتون جالب باشه این رو بدانید که این احتمالاتی که اینجا الان شما میبینید از اینجا که شروع شد تا درس خارج و خود درس خارج هم همین سه تا مطلب اینجا مطرح هستش. یعنی اگر همین الان شما در درس خارج حضور پیدا کنید که این بحث رو مطرح میکنن، اگر بخوان کامل بحث کرده باشن همین سه تا احتمال رو مطرح میکنن و مورد بررسی قرار میدن. لذا این بحث رو که اینجا یاد بگیرید در حقیقت دیگه تا درس خارجتون و در دروس خارجی که شرکت میکنید هم بی‌نیاز هستید از به هر حال این که بخواید یک مثلا پرسون دقت فائقه‌ای به خرج بدید تا عمق بحث متوجه بشید. مطلب همین هستش. بله طبیعتا در درس خارج خب یه مقداری مفصل‌تر اساتید بررسی میکنن و بحث میکنن، اما اصل نکته همینه. در حقیقت این مطلبی که مرحوم آقای سعده در این قسمت آوردن رو میشه تلخیصی و خلاصه‌ای دانست، چکیده‌ای دانست از آنچه که در یک درس خارج کامل ارائه می‌شود. پس این نکته اول که من در حقیقت آنچه که سبب شد که من برگردم و اینو تکمیل و تتمیم بکنم توضیحاتش رو از این جهت بود. خب اما احتمالاتی که اینجا مطرح شد، پس بحث ما برای سر چی بود؟ گفتیم ما اینجا یه جمله شرطیه هستش، جمله شرطیه هستش که و عبارت این بود و الا فانه على یقین من وضوئه، گفتیم این الا در حقیقت خود شرطه، یعنی الم یستیقن انه قد نام فانه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقین بالشک. خب جمله شرط رو فهمیدیم که این الا در ان لا هست دیگه، در الا یا اینکه ان لم یستیقن انه قد نام، وقت جزاش چی باشد؟ سه تا احتمال اینجا مطرح شد. احتمال نخست که شیخ اعظم انصاری در فرائد الاصول مطرح فرمودند و خود ایشون این نظر رو پسندیدن و احتمال رو پسندیدن و آخوند خراسانی همین احتمال رو در کفایه فرموده و ایشون هم همین احتمال رو پسندیده، این بود که ما بگوییم که جزا عبارت باشد از یک جمله محذوف و مقدر که عبارت است از فلا یجب الوضوء. این جمله رو ما در تقدیر بگیریم و بگیم این جزاء است. وقت جمله بعدی که فانه على یقین من وضوئه میشه تعلیلی برای این جزاء محذوف و مقدر. خب نکته ای که وجود داشت این بود که دو تا ملاحظه اینجا وجود داشت و اون این که اگر شما این احتمال رو بپذیرید اولا قائل شده اید به حذف و تقدیر که این خلاف اصله، خلاف ظهوره. ثانیا قائل شدید به تکرار. چرا؟ چون قبل از این گفته بود که وضو گرفتن برش واجب نیست، دو مرتبه بگد فلا یجب الوضو، خب این تکرار میشه بعد، فلذا ملتزمه به دو امری شدید، یکی تقدیر یکی تکرار، و هر دو بگیم که اینها خلاف ظهوره، خلاف اصله و چیزهایی از این قبیل. مرحوم آقای صدر به این دو اشکال پاسخ دادند، فرمودند مندفع از این اشکالات، کما اینکه بزرگان هم پاسخ دادن، شیخ اعظم انصاری هم میگن این چیز خاصی نیست در تقدیر گرفتن، اینها در عبارات زیاد میاد، آخوند دیگران بحث کرد. منتها خب حالا پاسخی که اینجا هستش پاسخ اجمالیه، لذا من یه توضیحی باید براش عرض بکنم. توضیح هم توضیح نوشتنی هست، یعنی من باید بگم شما بنویسید، متا نه دست به قلم نشید، حالا عرض بکنم. چون بخوام بگم و چون تو از این قبیل توضیحات چند تا توضیح دیگه هم داریم، اون وقت که این جلسه مون ساعت ها طول میکشه که ما املا بگیم، بعد برگردیم جمله رو اصلاح کنیم، آقا من جا موندم چی بود مثلا، فرض طول میکشه. لذا اگر جسارت نباشد محضر سروران معظم، از اونجایی که این مسمسک جلوی من هست و احتمالاً داره ضبط میکنه، محضر مبارکتون که من اکتفا بکنم، یعنی تکیه بکنم و اتکا بکنم به همین که این ضبط میشه و شما اینو بعداً برید گوش بکنید و املا بنویسید دیگه، حالا هر نقص سراحت نیست، ولی تقاضا میکنم املا رو بنویسید برای خودتون. بله حالا به تقدیر، حالا هر کسی، بله خواهش میکنم، حالا هر عزیزی که زحمت میکشه من اینو مینویسم، من دیگه حالا دخالتی امور نمیکنم دیگه، خودتون با هم کنار بیاید، همه پول به یه نفر بدید براتون بنویسه، گرچه از شما بعید نیست پولم تازه ازش بگیرید، میگید برام بنویسید پولی هم به اون بده که متن تو رو بخونیم، خودش خودش پول میگیریم ما، بله متن تو رو بخونیم کلی هم باید به اون پول بدیم. حالا دیگه اونو شما خودتون واردتر هستید، من دیگه تو این جزئیاتش دخالت نمی کنم. توضیحاتی که میخوایم عرض بکنیم در این قسمت، یکی درباره تقدیر است، یکی درباره تکرار. اما توضیحی که درباره تقدیر میخوایم عرض بکنیم، توضیح اینه. ببینید دلیل اصلی این که تقدیر در کلام خلاف اصل در مقام محاوره به شمار می رود این است که در صورت حذف و مقدر شدن یک مطلب، یک عبارت، یک جمله یا حتی یک کلمه، باب احتمالات و گمانه‌زنی های مختلف باز می شود. هر کسی اینجا یک احتمالی رو مطرح می کند، هر کس اینجا یک گمانی رو مطرح میکنه، نتیجه چی هست؟ نتیجه این میشود که مراد متکلم در میانه این احتمالات و گمان زنی ها گم میشه و ما منظور او رو متوجه نمیشیم و مراد متکلم آشکار نمیگردد. لذا اصل در محاورات عقلائیه و مکالمات عرفیه این است که متکلم با الفاظ و کلاماتی که میگوید یا مینویسد، حالا ما معمولا از تلفظ و سخن گفتن میگیم ما رو میتونه نوشته باشه، با الفاظ و کلماتی که میگوید یا مینویسد همه منظور و مراد خود رو بیان بکنه و به این وسیله باب احتمالات و گمان زنی های مختلف رو ببنده و سد بکنه. دقت بکنیم. خب پس برای این است که ما میگیم حسب و تقدیر خلاف اصله. خلاف چه اصلیه؟ خلاف اصل عرض محضرتون که رایج و اصل عرفی در باب محاورات و مکالمات. اصل این است که شما چطور در بحث اطلاق و تقیید، در بحث اطلاق، در مقدمات حکمت میگفت اصل اینه که متکلم اگر در مقام بیان باشه همه مراد خودشو با اون کلام بیان کرده باشه، اینجا هم همینطور میگیم اصل این است که متکلم با الفاظی که بیان میکند همه مراد خودش رو بیان کرده باشه، چیزی جا نذاشته باشه، یعنی خودش باب بدفهمی و سوء برداشت رو باز نکنه، یه کاری نکند که اون شنونده و مخاطب دچار سوء برداشت بشه. خب پس لذا اگر شما بگید آقا این جمله چیزی در تقدیر گرفته شده است، یه چیزی محذوف از این جمله، این خلاف اصله، خلاف اصل هستش. اما اگر متکلم با آوردن قرینه ای مصرحه، یعنی قرینه ای که با تصریح بیان شده باشد، با آوردن قرینه ای مصرحه مطلبی را حذف کند، یعنی در حقیقت با تکیه و اتکا به قرینه مصرحه مطلبی رو حذف بکنه و در تقدیر بگیره، این متکلم باب احتمالات و گمان زنی های مختلف رو باز نگذاشته و در نتیجه چنین تقدیری خلاف اصل در محاورات عرفیه و مکالمات عقلاییه به شمار نمیره. درسته او حذف کرده و در تقدیر گرفته، اما قرینه ای آورده که این قرینه جبران میکند اون حذف و تقدیری که صورت داده بود و در نتیجه مخاطب اگر به اون قرینه توجه کنه دچار خطا و دچار سوء برداشت و دچار احتمالات برداشتی و قرائت‌های مختلف از متن نمی‌شود. در اینجا هم قرینه وجود دارد، قرینه متصلهی بر تعیین و بیان اون تقدیر وجود دارد و لذا عرضم خواهدتون که از این حیث مشکل نیست. در واقع همون مطلبی که اشکال دوم که میگه تکرار، در واقع اون چی که میگه تکرار، در واقع چون این جمله قبلا گفته شده بود دیگه، اینکه لا یجب الوضوء، لا یجب علیه الوضوء یا لا یجب الوضوء، این به نوعی قبلا گفته شده بود، او قرینه میشود بر اینکه اینجا هم منظور همین بوده است. خب پس این نکته هم تقدیر. بریم سراغ نکته‌ای که در باب تکرار وجود دارد. ببینید اینجا من نکته تکرار رو که میخوام عرض بکنم در حقیقت خیلی برام مهم نیست که این عبارت الان من توضیح بدهم، چون عبارت آقای صد توضیح دادن تمام شده، لکن میخوام یه اصلی رو یادتون بدم در ضمن این که این کاربرد دارد، جز اصول لفظیه هستش و شما با این زیاد برخورد میکنید و تو کلمات بزرگان میبینید و میشنوید احیانا این رو بیان میکنن. الان اینجا خوب یاد بگیریم که انشاءالله در سطوح بالاتر با اینها آشنا باشیم، طبیعتا در حد حلقه ثانیه نیست این نکات، اما در سطوح بالاتر کاربرد دارد. البته به شما بگم در حقیقت این نکات جزو نکات بلاغیه، در واقع در بلاغت هم اگه کسی خونده باشد طبیعتا با این نکات هم آشنا شده. در مورد تکرار، آنچه که خلاف طبع و خلاف محاورات عقلائیه و مکالمات عرفیه هستش تکرار مذکور است، یعنی تکراری که در جمله ذکر بشه، نه تکرار ملفق از مذکور و مقدر که آقای صدر این بیان رو داشتن، فرمودن تکرار اینجا تکرار ملفق تلفیقی از بفرمایید که تصریح و تقدیر یا همون به قول ما مذکور و مقدر. تکرار مذکور معمولا برای تأکید می آید و علما می گویند اگر در تعیین مراد متکلم از بیان یک جمله امر دائر باشد بین آن که آن جمله تکرار و تأکید لفظی باشد یا جمله با معنا و مفاد جدید باشد، اصل جدید بودن آن است نه تکراری بودن، یا به اصطلاح اصل تأسیسی بودن آن است نه تأکیدی بودن. من این اصل رو می‌خواستم شما یاد بگیرید. اگر گفتن که اگر شنیدید الاصل التأسیس للتأکید، منظور اینه یه اصل. اگر شنیدید احیانا گفتن الاصل التأسیس للتأکید، این منظور این هستش. اگر اون وقت این تو استظهار از روایات خیلی کاربرد دارد، یعنی ما میگیم آقا بر اساس این اصل از اصول لفظیه هر جمله‌ای که در قرآن کریم یا در روایات آمده باشد، این باید مفید یک معنای تازه‌ای باشه، مفید یک معنای مجزایی باشه، خاصتا این که متکلمی که ما از او داریم سخن میگیم خداوند حکیمه، اهل بیت علیهم السلام هستن. اینها اهل حشو و زائد و تکرار و اینجور حرفا نبودن، حکیمانه سخن میگفتن. لذا اینها هر جمله‌ای که میگن یه بار معنایی دارد، یه نکته‌ای رو دارد به ما میرسونه، یه مطلب تازه‌ای دارد، یه افاده‌ای دارد. حتی گاهی اوقات شما میشه به لحاظ الفاظ که نگاه میکنید به نظرتون نمیاد که حقیقتاً یه مطلب تازه‌ای باشد، میگید آقا این جای دیگه هم که بود. گاهی در قرآن کریم این اشکال مطرح میشه، میگن آقا بعضی از مطالب تو قرآن چند بار تکرار شده، حتی آیه‌ای احیاناً جمله‌ای عیناً چند بار تکرار شده، یا حالا با اندک تغییری چند بار تکرار شده. حتی در اون مواردم که شما میگید آقا دیگه انصافاً این که دیگه تکراره، دیگه این جمله عیناً تکرار شده. اولاً حالا اون که در یک سیاق اون جمله تکرار نشده است که در کل قرآن اون جمله تکرار شده باشه، دقت بکنید چه عرض می‌کنم. و اگر این جمله در یک جا به کار رفته در جای دیگه هم به کار رفته، طبیعتاً چون سیاقشون متفاوت هست، مطلب تا حدودی متفاوته، خب طبیعتاً در هر جا بار معنایی خودش رو پیدا می‌کند با توجه به جملات قبل و بعد خودش، با توجه به سیاقی که اونجا وجود داره، چیزهای از این قبیل. اگرم نه در یک سیاق یه مطلبی چند بار آمده باشد، طبیعتاً این نکته هستش که یا باز ما اگر دقت بکنیم میتونیم نکات تازه‌ای از این تکرار متوجه بشیم، یا سرآخر مثلا بگم آن نکته خیلی مهم بوده است که تکرار لازم داشته، وگرنه الاصل و التأسیس للتأکید. دقت بفرمایید، ما تا جایی که بشود برای تأسیسی بودن یک مطلب دلیل پیدا بکنیم و توجیه بکنیم، توجیه آقا نه به بیان عامیانه، توجیه عامیانه یعنی ماسمالی کردن، دقت بگو نه احسن تو، توجیه یعنی بیان وجه، ما وجهشو پیدا بکنیم و بیان بکنیم. ما تا زمانی که بتوانیم توجیهی براش بکنیم و به سمت تکرار و تأکید نریم، این مناسب تر است. البته افراد تنبل، افراد کسل، افرادی که حوصله ندارن، سریع میگن خب این که تکرار دیگه، بریم سراغ مطلب بعدی. نه آقا، حالا سریع اینطور اقدام نکن، خود بررسی بیشتری بکن، لعل این جمله هم که به حسب ظاهر تکرار به نظر میرسد، اون تکرار نباشد و مفید یک معنای تازه باشد. خب این دو تا توضیح بود مربوط به احتمال اول که خدمت شما عرض شد. بریم سراغ احتمال دوم، الثانی. در احتمال دوم، اونچنان که دور از جونتون شاید یادتون باشد، در احتمال دوم من جسارت نمیخوام کرده باشم، بله جسارت نمیکنم محضرتون که بگم شما یادتون مونده، چون واقعا با این مشاغلی و مشغله هایی که شما در گرفتاری ها تمام دنیا بالاخره ارزم شما گرفتارش هستید و نمیتون شاید یادتون بمونه، ولی حالا احیانا یادتون باشد، بله بر تقدیر. در احتمال دوم گفته شد که جزاء جمله فانه علی یقین من وضوئه باشد، فانه على یقین من وضوئه رو ما جزاء در نظر بگیریم. تذکرن عرض کنم هم احتمال ثانی و هم احتمال ثالث را جناب محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه در کفایه مطرح فرمودن. هم احتمال ثانی رو هم احتمال ثالث رو، هر دو احتمال رو آخوند صاحب الکفایه در کتاب قیم خودشون کفایت الاصول مطرح فرمودن و خود اینشون هم هر دو احتمال رو رد کردن. هر دو احتمال رو رد کردن. لذا این عبارات شما اینجا میبینید تو کفایه هم تقریبا همین مطلب هستش، مطلب همین مطلب هست، هر سه احتمال در کفایه هستش و بیان ها هم در کفایه هستش. خب لذا در احتمال ثانی جزا که معرفی میشد فانه علی یقین من وضوئه، خدا خوند خراسانی این رو مطرح کرده، خود ایشون اشکال کرده و خود ایشون راه حل برای اشکال معرفی کرده و خودش راه حل رو نپذیرفته و باز هم همون احتمال اول رو تقویت کرده. بله همین مطلب که همین است که اینجا شما میخوانید، نه هر شما اینجا میبینید از آخونده ارسان خواهدتون که، و بعدم احتمال سوم مطرح کرده و باز اونم نپذیرفته و باز هم برگشته به همون احتماله اول. خب بالاخره ذهن جوال بوده، مغز قوی بوده، عقل به هر حال کار کرده بوده، به هر حال اینا میتونست اینا، ما خدا رو شکر خیلی نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. ته تهش هم نیست که عبارات بخونیم بفهمیم، خیلی دیگه هنر کردیم و احسن تو این مشغلمون زیاد است، یعنی آخون بیکار بودیم، یا آخون چی کار داشته انجام بده؟ بله ما هزار کار داریم، ما بالاخره خیلی مسئولیت هامون سنگین هست. بله داریم تمدن نوین اسلامی رو ما ایجاد کنیم، آخون بنده خدا چه کار میکرد؟ خیلی خوب دیگه، حالا نستاییست که شما یعنی به ذهنتون چت برسه، من پیشا پیش میگم که دیگه شما اشکال نکنید. خیلی خوب، در اینجا خود آخوند خراسانی این بیان رو دارن. خب میدانید که اگر ما گفتیم فانه علی یقین من وضوئه، از اون دو تا اشکال تقدیر و تکرار خلاصی میابیم. درسته اون اشکالات پاسخ دادیم، ولی دیگه از اون اشکالات پیش نمیاد که بخوایم دنبال پاسخ براش بگردیم. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ نه، ما از اون خلاصی میابیم و رها میشویم. ولکن ایشون میگن ولکن یلاحظ حین اذن انه لا ربط بین الشرط والجزاء. من الملاحظ، ملاحظ چه کسیست؟ خدا آخوند خراسانی. خود ایشون اونجا ملاحظه دارن، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خب ملاحظشون چیه؟ ایشون میگن که اگر ما این رو گفتیم اون وقت ربطی بین شرط و جزا باقی نمیمونه. چرا؟ میفرمان لوضوح ان الیقین بالوضوع غیر مترتب على عدم الیقین بالنوم. واضح است که یقین نسبت به وضوع، که البته بعدن از عباراتشون معلوم میشه که این یقین منظور یقین واقعیه در مقابل یقین تعبدی، یقین به وضوع یعنی یقین واقعی به وضوع، این مترتب نیست بر عدم یقین به نوم. یعنی ترتیب و ترتب منطقی بین بفرمایید که جزا و شرط، شرط و جزا وجود ندارد. خب اینجا باز باید یه نکته رو یاد داشت بفرمایید، حتی الان نه بعدن ان شاء الله تعالی، گفتید که از برادران پیاده میکنن، شما هم یک عین عنایتی میکنید و میگید به به احسن احسن که یاد داشت کردیم. بله عرض خدا قوت و خسته نباشتم گفتن به اون برادر که میخواد پیاده بکنه، و من هم پیشنهادم این است که این قسمت رو لااقل پیاده نکنه که لااقل خود دوستان ناچار بشن. بله من یک جایی فایلی که آجا برای شما فرستادن که شما قرارشو که برای من بیت فایل رو، اینو نشون دادن همینطور بود. مثلا من درس میگفتم، بعد مثلا گفتم که بگذاریم، البته این مطلب مهمی نبود، شما هم آقایونم نمیخواد اینو در نظر بگیرید، این خارج از درس بود، همین رو هم تایپ کرده، این مطلب قبل تایپ کرده، همین رو نوشته بگذاریم، این مطلب اصلا مهم نبود و نمیخواد اصلا در نظر بگیره. بله عرصا خرسی که من، البته من اون آقایی که مسئول بودن اونجا به معاون آموزش اون مرکز بودن که من تدریس داشتم، اون بحثا پیاده می شد بچه‌ها، خب چه وضعی چرا؟ گفت ما خیلی به سفارش کردیم، لکه چه کنیم، این بنده خدا کلمه ای از ما پول میگیره، لذا علارغم که ما به سفارش کردیم که آقا مثلا شوخی های حاج آقا، بعضی قصصی که تعریف کنه، بعضی خاطرات اینا رو هیچکون پیاده نکنه، ولی دیگه میگم ما نمیتونیم اول چک بکنیم که دیگه بالاخره اینم
ما خبر نداریم کار طلبی
خیلی چلا، حالا دیگه زحمت مردم رو شما به باد ندید. بله بگذاریم. خب ولی اگه ما تشکر نمی کنیم لاغل دیگه بعد خود بعد تهمت دیگه نزدیم که بعد. خب برگردیم به بحث خودم. این ملاحظه آخوند خراسانی و این اشکال ایشان که ربط و ترتب منطقی بین شرط و جزا برقرار نیست مبتنی بر دو نکته است. پس جناب آخوند خراسانی ملاحظه رو مطرح می‌فرمایند و این ملاحظه اون مبتنی بر دو نکته است که اینجا تو عبارت گفته نشده. ما از کجا این دو نکته رو استخراج می‌کنیم؟ از ادامه مطلب، اونجایی که راه حل پیشنهاد می‌کنند این دو نکته رو برداشت می‌کنم. اون دو نکته چیه؟ اون دو نکته اینه: یک، جمله فإنه على یقین من وضوئه جمله خبریه است و مراد متکلم صرفاً اخبار بوده است. دو، مراد از یقین در این جمله یقین واقعی است. پس از این ما خواهیم دید که هر دوی این انگاره ها زیر سوال میرد، هم اخباری بودن مراد متکلم، هم یقین واقعی بودن اون یقینی که در این عبارت به کار رفته. خب این پس در واقع ملاحظه آخوند که مبتنی بر این دروت است. از عبارت و من هنا یتعین حین اذن، جناب آخوند خراسانی یک راه حل تأویلی رو مطرح میکنن و البته به اون پاسخ میدهن. راه حل تأویلی که مطرح می کنند در حقیقت از محضر مبارکتون که این مبتنی باز بر دو نکته هستش که اینم اشاره خواهم کرد. ببینید من نخست عرض بکنم که ایشون راه حل تأویلیشون، حالا من اول خود راه حل تأویلی رو عرض بکنم. راه حل تأویلی همین هستش که ما برای اینکه بخواهیم به یک ترتب منطقی و ربط منطقی بین شرط و جزا برسیم، میفرمان که بله و من هنا یتعین حین اذن لعجل تصویر ترتب بین شرط و جزا. میتونید نویسید ترتب المنطقی، مثلا ترتب و ربط المنطقی. برای اینکه ما بتونیم به یک ترتب و ربط منطقی بین شرط و جزا برسیم، بعد چه کار بکنیم؟ یتعین ان یحمل قوله فانه على یقین من وضوئه على انه جمله انشائیه یراد بها الحكم بانه متيقن تعبدا. که گفتیم متيقن بخوانیم به این عنوان که همون الرجل، همون رجلی که ما اول روایت مطرح بود، همون رجلی که وضو گرفته و بعد هم مثلا چرتش برده، اون آدم اسم فاعل مثلا باشد متيقن. این اشاره به او دارد، متيقن تعبدا. تعبدا چی؟ شارع بهش گفته آقا یقین داشته باشه، نمیگه چشم، یعنی به حکم شارع اون یقین دارد. جمله هم جمله انشائیه است، لا خبریه تتحدث عن الیقین الواقعی له به وقوع الوضوء من فان الیقین التعبدی بالوضوء یمکن کذا و کذا. پس میبینید که جمله رو انشائیه در نظر گرفتن، تعویل خودش دیگه از خبریه بردن به سمت انشائیه، و بعد هم یقین رو هم تعبدی در نظر گرفتن و فرمودن در این صورت است که فان الیقین التعبدی بالوضوء یمکن ان یکون مترتبا على عدم الیقین بالنوم لانه حکم شرعی. میگه در صورتی که یقین رو تعبدی در نظر بگیریم، ممکن میشود، این امکان فراهم میشود که بفرمایید که مترتب باشد بر عدم یقین نسبت به خواب. نمیگن لزوما باید اینطور باشد، خوب عنایت بفرمایید، میگن در صورتی که یقین تعبدی در نظر بگیریم این امکان فراهم میشه. چه امکانی فراهم میشه آقا؟ امکان فراهم میشود که شارع مقدس حکم بکنه. اگر یقین رو تعبدی در نظر نگیریم، اینجا حکم شارع معنا ندارد دیگه. اگر اینجا یقین رو تعبدی در نظر بگیریم، بله میتونه با حکم شارع درست بشه و با حکم شارع مترتب بشه برای عدم یقین به نوم. چون ببینید من از شما سوال میکنم، شارع مقدس حکمی رو مطرح میکنه، میگه آقا مثلا در صورتی که شب شد فلان امر بر شما واجبه. شما میگه آقا چه ربطی هست بین شب، شب یعنی زمانی که دیگه خورشید دیده نمیشه در آسمان، ماه دیده میشه اون طرف کره زمین، اینا چه دخلی دارد؟ فرض بفرمایید به نماز عشا مثلا، چه ربطی داره؟ که نماز چهار رکعتی رو من باید بلند بخونم چون دیگه خورشید تو آسمون نیست. یعنی آیا نبودن خورشید در آسمان این ویژگی دارد که سبب میشود که چهار رکعت نماز بر انسان واجب میشه؟ خب این که از نظر مولاتون که یه امر خارجی نیستش، که یه امر تکوینی خارجی که ما بتونیم متوجه بشیم که نیستش، که یه امر تعبدی، یه امر تعبدی. شارع مقدس امور تعبدی به دستش ده، میتواند یه چیزی را که به حسب ظاهر هیچ ربطی هم به چیز دیگر ندارد، این رو شرطی قرار دهد برای امر دیگری، میشه این کار رو انجام بده. میگه آقا این طور شد، ارمزارتون که بله این کار رو باید انجام بدی. خب این شدنی، این میخوام بگم وقتی امر تعبد مطرح بودش این امور رخ میده. لذا میگن ایشون فان الیقین التعبدی بالوضوء يمكن ان يكون مترتبا على عدم اليقین بالنوم. اگر یقین رو تعبدی در نظر گرفتیم، این میتواند مترتب میتواند، نمیگیم لزوما هست، میتواند مترتب باشد بعدی عدم یقین به خواب. چرا؟ چون یک حکم شرعی است. خب این احتمال توجه بفرمایید نیازمند تأویله، به این صورت که بگوییم از جمله خبریه اراده انشاء شده است، پس همچنان که احتمال اول گرفتار اشکال تقدیر و تکرار بود، این احتمال هم گرفتار اشکال تأویل است. اما اشکال به احتمال اول مندفع شد ولی اشکال تأویل مندفع نمیشه. حالا چرا؟ اینجاست که من میخوام اشاره کنم به تأویلی که در این دیدگاه مطرح شده است، یعنی تأویلی در ذیل احتمال ثانی مطرح شده. ببینید دو تأویل و در حقیقت دو خلاف ظاهر که هر دو خلاف اصل در طبع محاورات عرفیه هستند، در ذیل احتمال ثانی وجود دارد، کما اینکه متوجه شدید. یک، این که قائل شویم که مراد از جمله خبریه انشاء است. دو، قائل شویم که مراد از یقین یقین واقعی نیست بلکه یقین تعبدی است. پس شما می‌بینید که دو خلاف ظاهر اینجا رخ داده است، ولذا ایشون هم در پایان عبارتشون شهید صد می‌فرمان که ولکن حمل الجمله المذکوره علی الانشاء خلاف ظاهرها عرفا، که اینا میگن خلاف ظاهر، لذا ما مرتکب نشویم. خب یه نکته اضافه بکنم و اون این که این نکته هم خیلی مهمه، تقاضا می‌کنم توجه بفرمایید. این در حقیقت به نوعی تعمیق و تکمیل اون مطالبی است که شما سابقا خونده بودید. من از شما یه سوالی میکنم، آیا در ذکر شریف شما و در ذهن مبارک شما این مطلب هست که ما در بحث اوامر این رو داشتیم، میگفتیم جمله خبریه در مقام انشاء، یادتون میاد همچین چیزی؟ جمله خبریه هستا، اما در حقیقت در اون یه طلبی صورت گرفته، انشایی وجود دارد. هان اینو مثلا اعاده یعیده و این بحثه که مطرح میشد اون زمان که عرض کردیم خدمتتون. خب میگیم اینجا هم جمله خبریه است که در مقام انشائه، صرفا میگید خلاف ظاهره. اگر بخوایم چنین چیزی رو بگیم هسته چه قرینه ای لازم داره مثلا؟ لکن مرحوم آیت الله خویی از این سطح بالاتر میگوید. خوب توجه کنید به این نکته، اینم جزو مطالبی است که باید به ذهنتون بسپرید، اینا خوبه براتون به دردتون میخوره. مرحوم آیت الله خویی ایشون میفرماید که این که این جمله خبریه را انشائیه در نظر بگیریم، خلاف ظهور عنایی و مجازی نیست بلکه اساساً غلط است. یعنی تا الان ما فکر میکردیم میخواییم اعمال عنایت بکنیم، یه مجازگویی کنیم، یه خلاف ظاهر بگوییم، میگفتیم قرینه ای نیست، قرینه میخواهیم، فلذا خلاف ظاهر رو مرتکب نمیشیم. مرحوم آقای خویی میگن که اصلا این غلطه، خلاف ظاهر کدومه، مجاز کدومه؟ چون شما میدونید که استعمال در یه تقسیم بندی تقسیم میشد به استعمال صحیح و استعمال غلط، و بعد استعمال صحیح تقسیم میشد به استعمال حقیقی و مجازی. ایشون میگه این استعمال اساسا صحیح نیست که حالا شما بحث کنید که حقیقیه یا مجازیه و بعد بگید آقا مجازیه و مجازی هم بالاخره صحیحه ولو خلاف ظهور مثلا. نه اصلا غلطه. به چه بیانی؟ ایشون میفرمان که تنها، حالا چرا غلطه؟ ایشون میگن زیرا فقط جمله خبریه ای را میتوان انشائیه در نظر گرفت و جمله خبریه ای احیانا میتواند در مقام انشاء به کار برود که فعلیه باشد نه اسمیه، و جمله فإنه على یقین من وضوئه یک جمله اسمیه است. اگر خاطرتون باشد اون مثالهایی هم که ما در جمله خبریه در مقام انشاء میزدیم و در کتاب بود همه جنبه فعلی داشت، فعل در اعاده یعیده علا اونا که بسن بود که در اونجا وجود داشت، دقت بکنید فعل درش به کار رفته بود. ایشون میگن اساسا جمله انشائیه، جمله خبریه، جمله خبریه اسمیه نمیتواند در مقام انشاء به کار برود. فلذا با بیان مرحوم آیت الله خویی اینجا دیگه بحث خلاف ظهور نیست، بحث غلط هست که در اینجا ما گرفتارش بشیم. خب این هم یه نکته دیگری که اینجا وجود داشت که به حمدالله توانستیم بیان کنیم. بله دیگه حالا خیلی ها نظرشون همین هست. بله مرحوم آیت الله خویی این مطلب رو زیل این تذکر فرمودن. بله نظر بعد هست. خب این هم از این مطلب دیگه. حالا میشه بازی خورده اینجا متوقف بشیم باز مطالب دیگه عرض کنیم. مثلا در احتمال ثالث شون میگن ان یکون الجزاء قوله ولا ينقض اليقين بالشك واما قوله فان واما قوله فانه على يقين من وضوئه. بعد میگن این دو تا احتمال درش هست. فهو شماره بزنید: یک تمهید للجزاء، دو تتمیم للشرط. این دو تا احتمال درش مطرح هستش ولیکن دیگه خیلی بهش نمیپردازن و خیلی خلاصه پاسخ میدن. احتمال اول رو میگن لأن الجزاء لا يناسب الواو. در حقیقت ما اگر بخوایم احتمال رو این بیان آی صدر رو بیان فنی بگیم اینطوری میشه، بیان فنیش اینطور میشه، میشه الجزاء مترتب على الشرط و ترتبو بالفاء لا بالواو. این بیان فنیش میشه الجزاء مترتب على الشرط و ترتبو بالفاء لا بالواو. این پاسخ احتمال اول. پاسخ دوم این است که و شرط و شرطا و تتمیت و تتمیماتهی لا تناسب الفاء. اگر این شرط بود و یا متمم شرط بود که نباید اولش فاء قرار میگرفت. اینم که حالا نکته دیگه ما اینجا خیلی متوقف نشیم. خب به حمد الله اون نکاتی که میخواستیم اینجا عرض بکنیم رو اجمالا عرض کردیم و رسیدیم به اینجا که ایشون در اینی که فرمودن و هاکذا یتبین ان الاحتمال الاول هو الاقوى، لکن فرمودن اما به همون احتمال اول هم اشکالی وارد می شود و اشکال رو هم عرض کردیم. گفتیم اینجا یک چالشی وجود دارد، یه درگیری وجود دارد، یه مشکلی وجود دارد و اون این که این عبارت فإنه على یقین من وضوئه رو اگر بخواهیم بفرمایید که جمله خبریه در نظر بگیریم، یعنی این یقین فعلیه به وضوع دارد، دقت میکنین چه عرض بکنم، و ما فرضمون است که بگیم که نه این جمله از محضرتون که این محضر مبارکتون که یقین فعلی به وضوع که ندارد، که یقین فعلی به وضوع ندارد، که عرض محضر مبارکتون که این یقینش در سابق مثلا بوده الان دیگه یقین چی نباشد مثلا. و در حقیقت اینجا بگیم دو تا ظهور وجود دارد. یکی این که از یک سو ما عرض محضرتون که بگیم که این جمله خبری به نظر میرسد و نه انشائی، و در نتیجه ما اینگونه بگوییم که بر این اساس محضر مبارکتون که احتمال اول درست میشه، وقتی یقین رو هم باید یقین واقعی در نظر بگیریم، یا نه از سوی دیگر ما بگوییم که این جمله عرض محضر مارتون که انشائیه و یقین هم یقین فعلیه. در حقیقت ها جا توجه بفرمایید، اون دو تا نکته‌ای که با هم دیگه سرشاخ شدن و به جنگ هم رفتن، همچنان که پایان جلسه قبل هم عرض کردیم، این است که از یک سو ظهور این جمله در خبریت قابل پذیرشه و حتی میشه قویه، از سوی دیگر ظهور تعبیر یقین در فعلی بودن بفرمایید که قویه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اگر جمله رو خبریه در نظر بگیریم، جمله رو ما خبریه در نظر بگیریم، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ نمیتونه یقین یقین فعلی باشه. و اگر بخوایم یقین رو فعلی در نظر بگیریم، جمله دیگه خبریه نمیتونه باشه، باید انشائیه باشه. فلذا این دوتا با هم دیگه سرشاخ میشن و این اشکال پیش میاد. خب حالا ما گفتیم تیمنا تبرکان چند خطی هم بخونیم، حالا این چند خط از اینجا شروع میشه. کسی که این اشکال رو وارد کرده است، در حقیقت اقوائیت احتمال اول رو زیر سوال برده و با چالش مواجه کرده، این خودش یه اشکال رو مطرح میکنه که به همین اشکال هم پاسخ بده تا دیدگاه خودش رو تقویت بکنه و مستحکم بکنه. یعنی گاهی اوقات میشه شما خودتون یه انقلتی وارد میکنید تا به اون انقلت جواب بدید و بعد بگید که بله اصلا خاطرتون که من خود گویم و خود خندم، خود مرد هنرمندم، یه اشکالی بود و جواب دادم، دیدید که چقدر عالی هم جواب دادم، مشکل دیگه نیست. بله خیلی بلکه یک افراد رسانه‌ای مثلا گرفتاری دارن، میگن مثلا میخوایم بریم با یه شخصیتی مصاحبه کنیم، سوالا رو از قبل به ما میدن، اینا رو میپرسی، دقت کن چرت میکنن و این از قبل هم مثلا فرض کن که اون سوالات هم رفتن یک تیمی گروهی کار کردن، هم سوالو در آوردن هم پاسخ ها رو در آوردن، آقا حفظ کرده. تو ایام انتخابات هم سر شما میبینید دیگه، تو این گفتگوهای تلویزیونی از این قبیل. بگذاریم بر تقدیر، اینم بی شباهت به اون نیست. خب این قلتی باشد، این قلت این باشد که آقا جان مگر مکلف در زمانی که شک می کند در این که خوابید یا نخوابید، خفقی داشت، خفقتانی داشت، چرتی داشت، دوتا چرتی داشت، و آیا این خواب حساب می شود که بعد نقض وضوع بکند یا نه؟ آیا این یقین واقعی فعلی ندارد به وضوع؟ میگم کدوم وضوع؟ میگه هم وضوع که قبلا گرفته بود، یقین دارد دیگه. دقت میکنین این ازش سوال میکنیم که شما وضوع گرفتی؟ میگه بله من نیم ساعت پیش وضوع گرفتم، یقین داره بلا شک بلا شک. پس این یقین به حدوث داره، یقین به حدوث داره، یقین فعلی هم داره. چی میخوان نتیجه بگیرن؟ خوب با من باشید. میخواد از یک سو خبری بودن جمله رو حفظ بکنه، از اون سو فعلی بودن یقین رو حفظ بکنه. بگه اینا با هم دیگه منافاتی ندارن. شما گفتید اگر خبری باشد نمیتونه یقین فعلی باشه، اگر بخواد یقین فعلی باشه باید جمله انشایی باشه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ نه اینطور نیست. میتواند هم جمله خبری باشد هم یقین فعلی باشد. من یقین دارم که دیروز رفتم مثلا فرض کنید که مسجد یا حرم یا هر جا، دقت میکنید، من هفته گذشته مسافرت رفتم، یقین دارم به حالت سابقه، چه اشکال داره؟ یقین به حدوث دارم، یقین به حدوث دارم. خیلی خوب، اگر اینطور شد پس من یقینم یقین فعلیه، اما یقین فعلی است به یک حالتی در گذشته و این منافاتی ندارد بر این که ما یقین رو واقعی بدونیم، جمله رو هم خبری میدونیم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. دقت میکنید چه عرض بکنم؟ صاحب این عرض مثلتون که مطلب و کسی که اشکال داشت به احتمال اول و در حقیقت انقلتم به نوعی خودش مطرح کرده، به این پاسخ میده. پاسخش چیه؟ پاسخش میگه آقا مثل که شما بحث قبلی ما رو فراموش کردید، ما قبلا دو صفحه قبل این مطلب رو توضیح دادیم. احسنتم، دو صفحه قبل توضیح دادیم. من عبارتشون دو صفحه قبل بخونم. اونجا این بود که ولکن مع هذا قد یسند النقض الى هذا الشک فیقال انه ناقض للیقین به اعمال عنایت عرفیت و هی ان تلغا ملاحظه الزمان. ملاحظه زمان ملغا میشه. درست یقین به حدوث است و شک در بقا، اما انگاری این دوتا یقین و شک رفتن روی چیزی. ما دقیقا بر اساس همین نکته هم بود که چی میگفتیم؟ میگفتیم متعلق یقین و شک در استصحاب ذاتا یه چیزه، به خلاف قاعده مقتضی و مانع که اونجا متعلقشون متغایران هستن. دقت میکنید؟ ما اینو قبلا گفتیم. فلذا اصلا مفروض ما در بحث استصحاب همین است که این نباشد یقین به یه چیزی، شک در یه چیز دیگه، هر دو برن روی یک متعلق و اونجا چی قرار بگیرن. این قلت و قلت رو بخوانیم. فإن قيل أوليس المكلف عند الشك في النوم على يقين واقعي فعلا بأنه كان متطهرا، آیا مکلف در هنگام شک در خواب این یقین واقعی ندارد فعلا به اینکه او متطهر بوده است؟ کانه متطهرا، حواستون باشه کانه باشد، کانه متطهرا. اضافه کنید خودتون ببینید، ای علا یقینن بالحدوث، ای علا یقینن بالحدوث، این نسبت به حدوث یقین داره، یقین فعلی دارد به حدوث. الان یقین دارم که 3 سال پیش مثلا فرض بفرمایید که فلان درس رو گذروندم، الان یقین دارم، اما به چه چیزی؟ به یه امری که 3 سال پیش رخ داده، چه اشکال داره اینطور؟ فلماذا تفتربون ان فعلیت الیقین لا تنسجم مع حمله علی الیقین الواقعی؟ شما چرا فرض میکنید که فعلیت الیقین این تناسبی ندارد، هماهنگی ندارد با حمل آن بر یقین واقعی؟ میگید اگر بخوای یقین و فعلی در نظر بگیری، این یقین واقعی نمیتونه باشه، حتما باید یقین تعبدی باشه، و یقین تعبدی کجا مطرح میشه؟ جایی که جمله خبریه نباشه و انشائیه باشه. چرا اینطور فرض میکنید؟ نه قابل جمعه. قلنا، ما پاسخ میدیم، اگر اینطور گفته بشه ما پاسخ میدیم. ان اسناد النقض الى الشک فی جمله ولا ينقض اليقين بالشک، این که ما نقض رو به شک اسناد میدهیم در جمله ولا ينقض اليقين بالشک، انما يصح، این فقط و فقط صحیح است در چه زمانی؟ اذا الغيت خصوصيه الزمان و جرد الشيء المتيقن والمشكوك عن وصف الحدوث والبقاء كما تقدم توضيحه. این مطلب فقط زمانی صحیح است که الغاء شود خصوصیت زمان و مجرد و عاری گردد شیء متیقن و مشکوک از وصف حدوث و بقا. ما نگیم که متیقن حدوث است، مشکوک بقا است، نه، بگیم متیقن و مشکوک یه چیزه. لذا شما اینو میشنوید دیگر در اصول میگن وحدت القضیه المتیقنه و المشکوکه، خودش بعضی بونه رکن مطرح میکنن، وحدت القضیه المتیقنه و المشکوکه، قضیه متیقنه و مشکوکه باید چی؟ یه چیز باشد، واحد باشد. خب بله، كما تقدم توضيحه قبل از 2 صفحه. و به هذا اللحاظ يكون الشك ناقضا لليقين ولا يكون اليقين فعليا حينئذ، با همچین لحاظی شک ناقض یقین به شمار میاد، در نتیجه با وجود شک دیگه یقین فعلی نمیتونه وجود داشته باشه. ولا يكون اليقين فعليا حينئذ، ما بگیم که نمیتونه یقین فعلی باشد در این شرایط. خیلی خوب، دو مرتبه آقای صدر بر میگردن میگن که لا یکون للمرغ الا رجلن واحدا. نه، مطلب همونه. انصافا وقتی نسبت سنجی میکنیم و وزن کشی میکنیم و مقایسه میکنیم میان ظهور اون جمله در خبری بودن و ظهور یقین در فعلی بودن، یا بگیم ظهور یقین در خودم تعبدی بودن، ظهور جمله در خبری بودن قوی تر است در از این مطلب. لذا ما حاضریم این مشکلات هم به جان بخریم، دقت میکنین، و بگیم بله کان علی یقینن یعنی یقینی به حدوث، ما این رو میپذیریم، اما از خبریت جمله دست بر نمیداریم. میفرمان که ولکن الظاهره، شما ببینید چقدر بحث ظهور مهمه، ظهور عرفی جمله چقدر مهمه، که اینجا علارغم این اشکالات به هر حال کمرشکنی که اینجا مطرح شده، عرض کنم اینجا مغز برده، فسفر مغزی مصرف شده، این دیدگاه ها مطرح شده، علارغم این با همون ظهور عرفی ما جلوی این مطالب رو گرفتیم و گفتیم این ظهور اقوا ظهورن هست، این اقوا هست و طبیعتاً به نقص میکنیم. ولکن الظاهر ان ظهور جمله فانه على یقین من وضوئه، ظاهر این است که ظهور جمله فانه على یقین من وضوئه فی انه جمله خبریه لا انشائیه اقوا، ظهور این جمله در این که خبری باشد نه انشائی، اقوا من ظهور الیقین فی الفعلیه، این قوی تر است از این که شما بخواد یقین رو یقین فعلی در نظر بگیرید و بعد گرفتار تعبدی بودن او بشید و بعد بخواد جمله رو چی انشائی در نظر بگیرید. و هاکذا نعرف ان مفاد الروایه انه اذا لم یستیقن بالنوم فلا یجب الوضوء. این چون این میفهمیم که مفاد روایت این است که این شخص زمانی که یقین نداشت به خوابیدنش فلا یجب الوضوء، وضوء بر او واجب نیست. چرا؟ خوب توجه کنید، لانه چی آقا؟ کانه علی یقینه، خود این کانه اینجا معنا دارد، کانه یعنی چی؟ یعنی یقین فعلی نیست بلکه یقین به لحاظ گذشته و حدوث است، این یقین به حدوث دارد در حقیقت، کانه علی یقینه، این یقین داشته که وضو گرفته، لانه کانه علی یقین من وضوئه ثم شک، یقین داشته که وضو گرفته سپس شک کرده است که هنوز وضوشو داره یا نداره. ولا ينبغي ان ينقض اليقين ولا ينبغي ان ينقض اليقين بالشک، و سزاوار نیست که نقض بکند یقینش را به وسیله شک. الجهت الثانیه که بماند برای جلسه آینده. باز تأکید میکنم درسته ما این جلسه به لحاظ عبارات خیلی پیش نرفتیم، اما اون توضیحات رو حقیقتا من لازم میدانستم که عرض بکنم. بله جواب بفرمایید.
دلیلش اینه که خبریه رو گفتم تو این پاراگراف
بله خلاف ظهور هستش. شما دیدید که ما گفتیم اگر ما بخوایم اینو انشائی در نظر بگیریم دو تا تعویل و دو تا خلاف ظهور لازم میاد و بالاتر از این اصلا به قول آقای خویی اصلا غلطه، اصلا خلاف ظهور خوده، اصلا غلطه. اگر ما گفتیم غلطه که دیگه اصلا تمام این بحثا کشک میشه، دقت میکنین چه عرض میکنم؟ وقتی غلط باشه جمله که دیگه اصلا نمیشه بهش اخذ کرد که به این بیان. خیلی خوب کفایت میکنه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.